سلام به همه شما پانوی های عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق. جا داره که تسلیت بگم شهادت سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و هموطنان عزیزمون رو. امروز قراره با یه قسمت متفاوت از برنامه رادیوی ضیافت نور مهمون خونه هاتون باشیم. بله، همینطور که در ابتدای برنامه گفتم، این قسمت یک کمی متفاوته، چون در این قسمت قرار گزارشی که همکارم خانم پریسا توسیان با دکتر محسن فولادزاده در رابطه با ماه رمضان ضبط کردند رو بشنویم.
خیر مقدم ویژه دارم خدمت یکی از عضوهای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، جناب آقای دکتر محسن فولادزاده. خیلی ممنونم که مشرف شدن و به برنامه رادیوی ما تشریف آورد.
در خدمت شما هستم، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، شما بفرمایید که تأثیر ماه رمضان بر سلامتی افراد چقدر میتونه مثبت باشه؟
بله، ببینید، در واقع این هست که خب ما توی بحث روزه‌داری با توجه به این که خب در ابتدا بدن از اون قندی که از مصرف غذاها بوده استفاده میکنه، وقتی اون قند تموم میشه خب میاد رو میاره به ذخایر کبدی که اسمش گلیکوژن هست. اون ذخایر کبدی در واقع مصرف میشن، وقتی اونا هم تموم میشن در مرحله بعد بدن رو میاره به سوزوندن چربی های اشباع، مثلا چربی های پهلوها دور کم، و خب این باعث میشه این چربی های اشباع که مضر هستند خب کاهش پیدا بکنن به مرور توی بدن، و این خب خیلی برای سلامتی مناسب هستش. اگه بخوایم تو بحث قلب و عروق بگیم، همین سوزوندن چربی ها باعث کاهش یه ماده ای توی خون میشه به نام LDL که ما در فارسی بهش میگیم چربی مضر، چربی بد، و خب میتونه باعث تنظیم فشار خون بشه. همه اینا ریس فاکتورهایی هستن یا عوامل خطری هستن که در واقع بیماری های قلبی عروقی رو تشدید میکنن. روزه داری میتونه به سبب اینکه قند خون در سطح پایینی قرار میگیره، ترشح انسولین هم توی بدن کاهش پیدا بکنه، و این کاهش ترشح انسولین باعث میشه که حساسیت سلول های بدن به انسولین بره بالا. خب این خودش باعث میشه ریسک ابتلا به دیابت رو کاهش بده. یا مثلا توی یه سری از مطالعات اومدن به واژه اشاره کردن از پیامدهای روزه‌داری به نام اوتوفاژی. بهترین واژه‌ای که میشه اشاره کرد خودهضمی است. توی این فرایند بعد سلول‌های بدن میان و در واقع پروتئین‌هایی که آسیب دیدن، سلول‌هایی رو که تو بدن فرسوده شدن، این بقایای این سلول‌ها و پروتئین‌ها رو در واقع میگیرن، هضمشون میکنن، از بین میبرن، و همه اینها معادل هست با کاهش ابتلا به سرطان، کاهش ابتلا به بیماری‌های مثل آلزایمر. استراحتی که به سیستم گوارش میدیم باعث میشه که در واقع یک فرصتی ایجاد بشه این سیستم بتونه بافت‌های خودش و سلول‌های خودش رو ترمیم بکنه و اون میکروبیوم یا اون در واقع باکتری های مفیدی که داخل روده هستن رو بازسازی بکنه. موارد دیگه‌ای که میتونن برای حالا بحث تشنگیشون هم مصرف بکنن توی وعده سحر اینه که در واقع از موادی که آب رو به تدریج آزاد میکنه، مثل چی؟ مثلا سبزیجاتی مثل خیار، مثل گوجه، کاهو، این مواردی هست که آب رو به تدریج آزاد میکنه. و یه توصیه خیلی مهم توی بحث مایعات این هست که حتما توصیه میشه از وعده افطار تا وعده سحر حداقل 8 لیوان آب، نه به صورت تای بازه کوتاه بلکه به صورت پیوسته و این بازه حفظ بشه، در این بازه حداقل 8 لیوان آب مصرف بشه که این جایگزینی اتفاق بیفته به خاطر بحث فیلتراسیون کلیه که به مشکل.
خب دکتر، جسارت هم به عنوان سوال آخر شما بفرمایین که چه چیزایی رو توصیه میکنید که برای وعده افطار روزه‌دار مصرف بکنید؟
بله، ببینید، برای وعده افطار مهمترین چیزی که وجود داره اینه که سیستم گوارش بدن یا هم در واقع معده رو با یه شوک ناگهانی مواجه نکنن. در واقع ما همیشه توصیه میکنیم بعد از یک دوره استراحت طولانی که به سیستم گوارش از جمله معده داده میشه، ابتدا با حتما ترجیحاً، من خودم اینو میگم ترجیحاً، اینه که یک لیوان آب گرم، آب ولرم رو حالا طبیعی مقداری شیرین کنن با یک قاشق شکر یا مثلا نبات چیزی و اونو اول مصرف بکنن. حالا میگم توی منابع حتی مثلا چای کم رنگ یا حتی مثلا آب میوه های که خیلی خنک نباشه، ولی من خودم توصیه شخصی خودم اینه که همون دیوان آب ولرم، در واقع آب جوشیده که ولرم شده یه خور سرد شده، این بهترین چیزی است که میتونن افطار به شروع کنن به همراه، یا میتونن یه خورده شیرین کنن یا اگه شیرین نمیکنن به همراه دو تا سه تا خرما که اون در واقع قند خونی که کاهش پیدا کرده در طی روز رو بتونه جبران بکنه. و یه سوپ سبک یا همون نون و پنیر، یه وعده خیلی سبک در ابتدا شروع بکنن. وعده اصلی رو در واقع اون غذای کامل هست، اونو به نظرم بهتر هست که حداقل نیم ساعت الی یک ساعت با این وعده‌ای که برای افطار شروع میکنن فاصله بدن. خب اون وعده‌ای هم که در واقع وعده اصلی میشه، بهتره که ترکیباتی از پروتئین باشه، کربوهیدرات‌های پیچیده باشه و کمتر به سمت شیرینی‌جاتی مثل زولبیا و بامیه که در واقع چربی‌های اشباع هستن، کربوهیدرات‌های ساده هستن و هیچ فایده‌ای به جز اینکه مواردی مثل کبد چرب، مثل در واقع چاقی میدن، هیچ فایده دیگه‌ای ندارن.
متشکرم از شما و متشکرم از شنونده های خوبی که مثل همیشه بهترین شنونده ها بودن برای این قسمت ما. تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.